بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 220، سطر 22. استاد مروی، جلسه 18، مورخه 27/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما الثاني فلأن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلي بنفسه فلا ينافي سقوطه بالشرط. و به عبارت اخرى بحث در این بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر در ضمن عقد متعاقدین شرط کنند سقوط خیار مجلس را، خیار مجلس ساقط خواهد شد. فرمودند سه کال در این بحث مطرح شده است. اشکال اول رو مرحوم شیخ انصاری در بحث دیروز پاسخ گفتند. اشکال دوم این بود که فرمودند مقتضای عقد بیع وجود خیار است. شما در عقد شرط می کنید سقوط خیار رو، این شرط بر خلاف مقتضای عقد است، لذا باطل است. این اشکال دوم. شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن. بعد هم دو تا انقول رو مطرح میکنن. پاسخ این دو انقول رو هم ذکر میکنن. جواب از اشکال دوم تمام میشه. پاسخ مرحوم شیخ این است که میفرمایند ما بارها گفتیم که مقتضای عقد بیع تملیک عین است و خیار یه حق خارجی هست که همراه با عقد بیع برای متعاقدین ثابت میشه. از بنابراین اخیار جزء مقتضای عقد نیست، بلکه حق خارجی است که همراه با عقد ثابت است. در وقتی که عقد به شرط لا باشه، اما اگر عقد به شرط سقوط خیار بود، ما دلیل نداریم که باز هم این حق خارجی ثابت باشه برای طرفه. پس بنابراین شرط سقوط خیار در خلاف مقتضای عقد نمی باشد. اینجا مستشکل با یه انقلت اشکالی رو مطرح میکنه. خلاصه اشکال این است که میگوید ظاهر روایت البیعان بالخیار دلالت میکند که عقد بیع علت تام است برای ثبوت خیار. پس معلوم می شود خیار جزء مقتضیات عقد می باشد. مرحوم شیخ از این انقلت دو جواب دارد. اولا می فرمایند درست ظاهر این روایت این است که عقد بیع علت تام است برای ثبوت خیار، ولی آنچه از این روایت به ذهن تبادر می کند این است که عقد بیع مقتضی وجود خیار است، به شرطی که مانعی در بین نباشه. و در ما نحن فیه چون شرط سقوط شده است، این شرط سقوط خیار مانع است از این که مقتضی تأثیر کند و خیار محقق بشه. آزا اولا. ثانیاً بر فرض که ما قبول کنیم البیعان بالخیار میگوید عقد علت تام است برای ثبوت خیار، جا عقد بیامد بلا فاصله خیارم ثابت می شود. تازه اینو که قبول کردیم میگیم ادله شرط حاکم بر این دلیله. دلیل البیعان بالخیار میگوید عقد علت تامه، المؤمنون عند شروطهم میگوید الا در موردی که شرط کنیم سقوط خیار رو، که در این مورد عقد دیگه علت تامه نیست، دلیل شرط میگوید به شرط متعهد باش، خیار رو ساقط شده بدان. اشکال دومی رو مستشکل مطرح میکنه. اشکال این است که مستشکل میگوید اگر حدیث المؤمنون عند شروطهم حاکم بر احکام اولیه باشد، ما تمام شرایطی رو که برخلاف کتاب است، برخلاف قرآن و برخلاف سنت است و برخلاف مقتضای عقد است، به حکم المؤمنون عند شروطهم تمام این شرایط رو میتونیم معتبر بدانیم، در حالی که این خلاف ضرورت فقه است. مثلا طرف به زید میگوید، بایع میگه بیع تو که کتابی به شرط این که نماز صبحت رو نخوان. طرف هم قبول میکن. ما بگیم المؤمنون عند شروطهم، این حدیث حاکم بر ادله اولیه است، شرط کرده نماز صبح نخواند، باید به این شرطش عمل کنه. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین پاسخ مفصل این اشکال در بحث خیار شرط خواهد آمد و در اینجا به طور سربسته و به اجمال میگوییم حدیث المؤمنون عند شروطهم همه احکام اولیه رو نمیتواند رفع کنه. بلکه احکامی رو رفع می کند که رفع این احکام منافات با اصل شریعت نداشته باشه. مثلا در همین جا ما از دلیل خارجی میدانیم که نماز لا تترک به حاله، به هیچ وجه قابل ترک شدن نیست. پس این شرط منافی با اصل شریعت است، نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. ولیکن در مسئله خیار مجلس نص و اجماع داریم که خیار مجلس یک حق مالی هست که هم قابل اسقاطه هم قابل ارث گذاری است. پس کسی این حق رو ساقط کند منافات با اصل شریعت نداره. لذا المؤمنون عند شروطهم این مورد رو شامل میشه، میگه شرط با اصل شریعت منافات نداره، شرط سقوط خیار، باید به این شرط ملتزم بوده باشید. اینم خلاصه پاسخ شیخ انصاری از اشکال دومی بود که مطرح شده است. عبارت لطف کنید. و اما ثانی، اما جواب از اشکال دوم این بود که خیار مقتضی عقد بیع است و شرط کنیم در ضمن عقد برخلاف مقتضی عقد، شرط باطله. شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین خیار یه حق خارجی است که برای متعاقدین ثابته همراه با عقد، اگر عقد به شرط لا باشد، یعنی اگر طبیعت عقد عرض کنم عقد به شرط عدم سقوط خیار باشه، اما اگر عقدی مشروط شد به سقوط خیار، معلوم نیست در این صورت حق الخیار ثابت بوده باشد. اما جواب از اشکال دوم، فلان الخيار حق للمتعاقدين، خيار حقی است برای متعاقدین، اقتضاه العقد، اقتضا کرده این حق را عقد، لو خلی و نفسه، اگر عقد بعد توضیح میدن به شرط لا باشه، فلا ينافي سقوطه بالشرط، پس منافات ندارد سقوط این حق الخيار به توسط شرط. و به عبارت اخرى المقتضی للخیار العقد به شرط لا، به عبارت اخرى اون چی که اقتضا می کند خیار رو عقد به شرط لا، عقدی که مشروط باشد به عدم سقوط خیار، خیار در اون عقد ساقط نشده باشه. نه طبیعت عقد من حیث هیه، نه بگیم ذات عقد دلالت بر خیار می کند که پس بنابراین با شرط هم ساقط نشود، مثل این که ذات عقد بی دلالت بر تملیک می کنه. اگر شما بگید بیعتو که به شرط این که تملیکی در بین نباشه، عقد باطل می شود، چون تملیک طبیعت عقد و مقتضای عقد است من حیث هیه، یعنی جزء ذات عقد است. خیار اینجوری نیست، خیار حق خارجی است، همراه با عقد میاد به شرطی که شرط سقوط نباشه. پس لا طبیعت العقد، نه اینکه ذات عقد مستلزم خیار باشه من حیثیه حتی لا یوجد بدونه، تا اینکه موجود نشود عقد بدون خیار، اصلا عقد بدون خیار محال باشه، چنین نیست. پس بنابراین وقتی خیار حق خارجی شد که همراه با عقد میاد، ممکنه این حق خارجی رو انسان اسقاط کنه. و قوله البیعان بالخیار جواب از اشکال اول، این قلت اول، خود اشکال رو ذکر نمی کنن، جواب از اشکال مقدره. ما اشکال رو از خارج ذکر کردیم. این قلت اول این بود که البیعان بالخیار ظهور دارد که بیع و عقد علت تامه برای حصول خیاره، پس بنابراین خیار مقتضی عقد می باشد، جزء ذات عقد است. و قوله البیعان بالخیار دو تا جواب میدن از این اشکال. جواب اول قول امام البیعان بالخیار و این کان له ظهور فی العلیت تامه، ولو این روایت ظهور داره در این که بیع علت تامه برای خیار است، اما الا ان المتبادر من اطلاقه، اون که تبادر میشود از اطلاق این حدیث صورت الخلق و عن شرط سقوط، البیعان بالخیار ازش تبادر میکند به شرطی که سقوط خیار وجود نداشته باشه، و الا اگر شرط سقوط خیار باشه دیگه بیعان خیار نخواهند داشت. هذا اولا. ثانیا ما ان مقتضی الجمع بینه و بین دلیل شرط البیعان بالخیار داریم، المؤمنون عند شروطهم هم داریم، المؤمنون عند شروطهم حاکم بر دلیل البیعان بالخیار است، معلوم میشه عقد مقتضی برای حصول خیار است، نه اینکه علت تام نباشه. مقتضی وقتی است که مانع نباشه، اینجا شرط سقوط مانع، مقتضی تحقق پیدا نمیکنه، حق الخیاری نیست. ما ان مقتضای جمع بین این حدیث البیعان بالخیار و بین دلیل شرط که المؤمنون عند شروطهم باشه، کون العقد مقتضی است، عقد مقتضی برای وجود خیار است، نه اینکه تمام العله باشد، لیکون التخلف ممتنعا شرعا، تا اینکه تخلف علت از معلول شرعا ممتنع باشه. عقد مقتضی برای ثبوت خیار است، المؤمنون عند شروطه میگه شرط کردی سقوط خیار رو، به شرط عمل کن، مقتضی برای سقوط خیار وجود نمیگیرد، یا بگید مانع وجود میگیره. نعم یبقى الکلام بی دفع توهم انه، اشاره به جواب از اشکال دوم. اشکال دوم این بود، از خارج گفتیم اگر المؤمنون عند شروطه حاکم بر ادله اولیه باشد، پس تمام شرط هایی که مخالف قرآنه، همه شرط هایی که مخالف سنته، همه شرط هایی که مخالف مقتضای عقد است، ما در عقد به شرط میکنیم، بعدم میگیم لازم الاجراس به حکم المؤمنون عند شروطه. نعم یبقى الکلام در دفع توهم این که لو بنی علی الجامع به هذا الوجه، اگر بنا بگذارید بر جمع بین ادله اولیه البیعان بالخیار و المؤمنون عند شروطه، لو بنی علی الجمع به هذا الوجه، اگر بنا بگذارید بر جمع به این وجهی که شما گفتید که دلیل شرط حاکم بر ادله اولیه است، بین دلیل شرط و عمومات کتاب و سنت، اگر عمومات کتاب و سنت میگید ادله اولیه است، دلیل شرط حاکم بر اوناست، خب بنابراین لم یبق شرط مخالف للکتاب و سنت، هیچ شرط مخالف کتاب و سنتی باقی نمیماند، بل ولال مقتضی العقد، بلکه هیچ شرطی برای مقتضای مخالف با مقتضای عقد هم باقی نمیماند. هر شرطی که در ضمن عقد باشه، المؤمنون عند شروطهم بر دلیل اولیه حاکمه، میگه باید به این شرط عمل کنید. از خارج مثال زدیم، طرف بگه بیع تو که به شرط این که نماز صبح نخوانی، زیدم قبول کنه، حدیث المؤمنون عند شروطهم بر ادله اولیه حاکمه، بگیم دیگه طرف نمیخواد نماز صبح بخونه، چون در ضمن عقد بیع ملتزم شده به این که نماز صبح رو نخونه. مرحوم شیخ میفرمایند و محل ذلک، محل دفع این توهم، و این کان فی باب شروط ولو در باب خیار شرطه، الا ان مجمل القول فی دفع ذلک فی ما نحن فی، مجمل قول در دفع این اشکال نسبت به ما نحن فی که خیار مجلس باشد این است که خیار مجلس حق مالی قابل اسقاط است به نص و اجماع، پس مخالف با اصل شریعت نیست، المؤمنون عند شروطهم شاملش می شود. ولی مثال دیگری که شما گفتید مخالف با اصل شریعت است، نماز صبح نخوندن، الصلاة لا تترک به حال نماز به هیچ وجه در هیچ حالتی ترک نمیشه، پس ادله شروط نمیتونه ترک نماز رو معتبر کنه الا اینکه مجمل قول در دفع این توهم فی ما نحن فی نسبت به خیار مجلس این است انا حیث علمنا بالنص والاجماع، ما به نص و اجماع علم داریم ان الخیار حق مالی، حق مالی است که قابل اثبات و قابل ارث است. خب وقتی این چنین بود معلوم میشه اثبات این حق، کسی میتونه حق الخیار رو ساقط کنه، معلوم میشه اثبات این حق منافی با اصل شریعت نیست. لم یکن سقوطه منافیا، نمی باشد سقوط این خیار مجلس منافی با مشروع و با شریعت. در بعضی از نسخ مشروطه ولی مشروع بهتره با توجه به همون مطالبی که در بحث خیار شرط هم خواهد آمد. لم یکن سقوط این خیار مجلس منافی با شریعت، فلم یکن اشتراطه اشتراط المنافی، پس نمی باشد شرط سقوط خیار مجلس شرط منافی با شریعت. وقتی شرط منافی با شریعت نبود المؤمنون عند شروطهم شاملش می شود. کما لوشترتا فی هذا العقد سقوط الخیار فی عقد آخر، چنانچه می فرمایند موردی به اجماع داریم اگه طرفین در این عقد شرط کنند سقوط خیار رو در عقد دیگر، عقد بیعی واقع شده دوباره عقد مصالحه رو انجام میدن در ضمن عقد مصالحه شرط میکنن سقوط خیار مجلس رو در بیع. خب اینجا همه علما میگن این شرط سقوط باعث میشود که این خیار مجلس ساقط بشه، در ضمن خود این عقد هم شما خیار مجلسش رو ساقط کنید المؤمنون عند شروطهم شاملش میشود منافی با اصل شریعت نخواهد بود. و اما عن الثالث به ما عرفته، اشکال سوم که دیروز توضیح دادیم خلاصه‌اش این است که برخی از علمای شافعیه گفته بودند خیار مجلس پس از عقد ثابت می شود، شما در ضمن عقد شرط می کنید سقوط خیار رو، پس بنابراین چیزی که هنوز ثابت نشده شما دارید ساقطش میکنید و این هم محال است. از این اشکال مرحوم شیخ جواب میدن، خلاصه پاسخشون این است که می فرمایند درست است ما قبل از ثبوت خیار یه شرطی رو داریم مطرح می کنیم ولی این شرطی که ما مطرح می کنیم در حقیقت میخواییم مقتضی خیار رو از بین ببریم. به این معنا که ما از روایات استفاده کرده بودیم خیار مجلس در صورتی است که شرط سقوط نباشه، اگه شرط سقوط خیار بود المؤمنون عند شروطهم میگه به این عمل به این شرط معناش این است که اراده نکن فسخ بیع را. به تعبیر علمی این شرط شما دفع است نه رفع. نمی آید شیء ثابت رو رفع کنید، می آید از اول مانع می شوید که مقتضی خیار فسخ وجود نگیرد. و این هم محظور عقلی نخواهد داشت. پس بنابراین تا اینجا نتیجه این شد به نظر شیخ انصاری اگر در ضمن عقد بیع شرط کردیم سقوط خیار مجلس رو، به این شرط باید عمل کن. در پایان این بحث مطلبی رو مرحوم شیخ متعرض میشن. خلاصه مطلب این است که میفرمایند این که متعاقدین شرط کنند در ضمن عقد سقوط خیار رو، این شرط به سه شکل قابل تصویر است. طریقه اول این است که شرط می کنند عدم ثبوت خیار مجلس رو، میگن بیع رو محقق میکنیم به شرطی که خیار مجلسی وجود نداشته باشه، ثابت نشود. نه این که خیار مجلس ثابت باشد بعد او رو ما برداریم، نه از اول خیار مجلس ثابت نشود. که حالا بعد در مقابل اون احتمالات دیگه کاملا این احتمال اول روشن میشه. صورت دوم این است که بایع و مشتری در ضمن عقد شرط می کنند عدم الفسخ رو. خوب دقت کنید یعنی چه؟ معناش این است که میگن خیار رو ما ساقط نمی کنیم، این حق وجود می گیره ولی شرط می کنیم که از این حقمون استفاده نکنیم. پس با وجود این که خیار مجلس دارن ولی شرط می کنن فسختو نگوین و از این خیار مجلس استفاده نکنه. طبق این احتمال یه سوالی مطرح میشه، سوال این است اگر آمد و یکی از طرفه در خلاف شرطش عمل کرد و گفت فسختو، آیا فسخ این فرد مؤثر است یا نه؟ در مسئله دو احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم فسخ این فرد نافذ نیست، به خاطر این که این آقا شرط کرده بود از حقش استفاده نکنه، وفاء به شرط اقتضا می کند که این آقا از این حق استفاده نکنه، و اگر خواست استفاده کند شرعاً مانع داره، مانع شرعی تعهد اوست. پس اگر فسخت و گفته است در خلاف تعهد عمل کرده، فسخش اثر نخواهد داشت. بعد تنظیر میکنند، مثالی میزنند، میفرمایند درست مثل موردی که زید نذر کرده است اگه فرزندش خوب بشه گوسفندی رو که در خانه‌اش هست صدقه بده، پسر خوب شد، این آقا بر خلاف نذرش گوسفند رو فروخت، جمعی از علما میگویند این فروش گوسفند باطل است چون نذر کرده بود که این گوسفند رو صدقه در راه خدا بده، در خلاف نذر و تعهدش عمل نموده، این عمل بلا اثر است. در اینجا هم گفتن فسخ تو از سوی یکی از طرفین در خلاف شرط اوست، در خلاف تعهدش عمل کرده، گفتن فسخ تو بلا اثر می باشن. این یک احتمال در این مسئله. احتمال دوم اینه که فتختوش مؤثر باشه که دیگه توضیح داره، توضیحش باشه برای بعد. و اما عن الثالث، اما جواب از اشکال سوم به ما عرفته و اون چیزیست که شناختی من ان المتبادر من النص المثبت للخيار، اون چه که تبادر می کند از نصی که مثبت خیار البیان بالخیار، صورت الخلوم و عن الاشتراط، جاییست که خالی از اشتراط سقوط باشه و خالی از اقدام متبایعین بر عدم الخیار باشه، جایی خیار ثابت است که شرط سقوط نکنند. ففائدت و شرط، بنابراین فایده شرط در اینجا ابطال مقتضی است، دفع است، نمیگذارن مقتضی برای این شی وقوع بگیره. لا اثبات المانع، نه اینکه بیان مانع رو ثابت کنن بگن پس بعد شما اشکال کنید هنوز چیزی که وجود نگرفته چطور در مقابلش مانع ثابت میکنید. در اون مثالی که دیروز در ضمن اشکال گفتیم که زید به طرف مراجعه میکنه میگه که چرا تو بچه منو کتک زدی، بدنش سیاه شده، دیه داشته، من دیه رو اسقاط میکنم. هنوز که دیه نداشته اسقاط کنه، در همونجا اگر مسئله به این شکل دفع مطرح بشه به قول فلاسفه، طرف بره بگه آقا مبادا بچه منو بزنی، مبادا کتک بزنی، که اگر کتک بزنی مستلزم این موارد است، اون دفع از اشکالی نداره. اینجا هم قبل از این که حق الخیار محقق بشود مقتضی ای رو دفع میکنن، باعث میشود مقتضیش وجود نگیره. و یمکنو ان یستأنسل دفع الاشکال، در پرانتز میفرمایند ممکنه برای دفع اشکال سوم ما معیدی بیاریم، روایت سلیمان ابن خالد رو بگیم. در این روایت قبل از اینکه خیار فسخ عقد نکاح برای این زن محقق شود، امام میفرماید قبلا شرط کرده بود حق الخیار نداشته باشه، این شرطش درسته، معلوم میشه پس قبل از ثبوت این خیار میتواند به عنوان دفع مقتضی این خیار رو از بین ببره. و یمکن ان یستأنس برای دفع اشکال از این وجه سوم و از سابقش که اشکال دوم باشه به صحیحه مالک ابن عطیه ای که در قبل گذشت، که این صحیحه دلالت میکند که هنوز حق الخیار ثابت نشده، میتواند مقتضی او را از بین ببره. و این که شرط کند در عقدی این حق فسخ نداشتن رو برخلاف مقتضای عقد نمیباشد. ثم ان هذا الشرط، این شرط که در ضمن عقد شرط کند سقوط خیار را، یتصور على وجوه، بر سه وجه تصور می شود. وجه اول ان یشترط عدم الخیار، شرط بشود عدم الخیار، یعنی شرط کنند که خیاری حق الخیاری ثابت نشود. و هذا و مراد المشهور، و همین احتمال مراد مشهور است از اشتراط سقوط، شرط سقوط عقد یعنی عدم ثبوت عقد. و یقول بعتو به شرط ان لا یثبت خیار المجلس، عبارت هم اینه که علامه در که مرحوم شیخ در خلاف گفته، بعتو به شرط ان لا یثبت خیار المجلس، میفروشم به شرط اینکه خیار مجلسی وجود نگیره، کما مثل به در کلاف در کتاب خلاف شیخ طوسی و در مبسوط و در قنیه و در تذکره. لان المراد به سقوط هنا عدم السقوط، مراد به سقوط در اینجا عدم السقوط، لل ارتفاع، نه اینکه مراد این باشد که حق الخیاری وجود گرفته او رو بر میدارد. نه خیر، از اول شرط میکند که مقتضی وجود نگیره، خیار مجلسی ثابت نشود. از ثانی طریقه دوم ان یشترط یا ان یشترط عدم الفسخ، این که شرط شود عدم الفسخ. خوب دقت کنید که ما از خارج توضیح دادیم عبارت شیخ مقداری اجمال داره، یعنی نمیگن حق الخیار از بین برود، نخیر طرفین حق خیار دارن، ولی شرط میکنن که از این حقشون استفاده نکنن. این که شرط کند عدم فسخ رو، نگوید فسخ تو از این حقش استفاده نکنه. فیقول بعتو به شرط ان لا افسخ فل مجلس، میفروشم به شرط این که در مجلس فسخ نکنم، یعنی از این حقم استفاده نکنم. و یرجعو الى التزام ترک حقه، بر میگردد این مسئله در حقیقت به این که ملتزم میشود ترک حقش را، حق موجوده، این حقش رو ترک میکنه، ازش استفاده نمیکنه. خب در این صورت فلو خالف شرط و فسخه، اگر مخالفت با شرط کرد و فسخ کرد، از این حق الخیارش استفاده کرد، اینجا دو احتماله. فیحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ، احتمال داره قویاً، احتمال قوی که بعد همین احتمال رو هم مرحوم شیخ انتخاب میکنن، عدم نفوذ فسخ، فسخ تو این آقا فایده نداشته باشه. چرا؟ لأن وجوب الوفاء بالشرط المسلمون عند شروطهم، دلالت میکند واجب است وفاء به شرط، به خاطر این که وجوب وفاء به شرط مستلزم برای وجوب اجبار این فرد است بر این وفاء به شرط. حاکم شرع مسلمونا از باب امر به معروف و نهی از منکر همینجا میتونن این آقا رو ملزم کنن که تو باید به شرط وفا کنی. و عدم سلطنتی علی ترکه، پس بنابراین سلطه نداره بر ترک این شرطش، چون تعهد کرده، چون تعهد کرده و شرط کرده باید بر طبق شرطش عمل کنه، فسخت گفتنش بلا فایده است. کما لو باع ما منظور از تصدق، چنانچه اگر کسی جنسی رو که نذر صدقه کرده، گوسفند رو نذر کرده صدقه باشه، بره این گوسفند رو بفروشه، کما لو باع منظور از تصدق به الا ما ذهب الیه غیر واحد. بنابر اون که جمعی از علما قائل شدن به این که اگه منظور از تصدق رو بفروشه بیعش باطله، بنابراین در اینجا هم اگر فسختو بگه این فسختو گفتنش باطله، به خاطر اینکه تعهد کرده است که از حق فسخش استفاده نکنه. مخالفت و شرط و هو الفسخ، پس این که اینجا مخالفت کنه با شرطش یعنی فسخ کند عقد بیرو، غیر نافذتن فی حق، نفوذ در حق این آقا نخواهد داشت. بنابراین احتمال اول این شد که فسخت و گفتن این آقا باطله و فایده ای ندارد و نافذ نیست. احتمال دوم اینه که فسخت و گفتن نافذه، ادله ای براش ذکر میکنن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ذات عقل اقتضای ثبوت خیار رو میکنه، درست؟ ذات عقل اقتضای خیار رو میکنه، یعنی میتونه عقل مؤثر در وجود خیار باشه. خب همیشه وقتی مقتضی است مانع میاد چیکار میکنه؟ نه میاد چیکار میکنه؟ میاد اقتضای این مقتضی رو ممنوع میکنه، این کار رو میکنه دیگه. کار مانع در همه جا همینه، میاد اقتضای مقتضی رو جلوش میگیره، نمیگذاره که این اقتضای مقتضی مؤثر باشه، ولو اون اقتضا هست ولی مانع جلوش گرفته. اینجا هم بحث همینه، یعنی این شرط این آقا میاد جلو اقتضای این مقتضی رو میگیره. نه ببینید، اصلا ایران نمیتونه هیچ فقیهی تفوه بهش بکنه. مرحوم شیخ نظرش اینه که میاد تأثیر این مقتضی رو محدود میکنه، یعنی نمیگذاره این مقتضی اثر خودش بگذاره. مقتضی اگر مانع نمیبود اثر خودش میذاش، مانع میاد جلو تأثیر مقتضی رو میگیره، نمیگذاره مقتضی اثر کنه. بلا اقتضای مقتضی رو مانع نمیتونه از بین ببره، مگر شیعی بیاد خود اون مقتضی رو نابود کنه.